بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين بعد. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اول نثار ارواح اونایی که تازه گذشتن، مخصوصا دو نفر از بر بچه های بیت العباس و همچنین مادر گرامی آقای علی مگویی، یه صلوات بفرستیم. قول داده بودیم که این دو هفته آخر شعبان رو در مورد مسائلی که مربوط به ظهور و حضور و وجود نازنین قطب عالم بشریت، محور هستی و گل سرسبد وجود حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، مسائلی رو عرض کنیم. مقدمتاً عرض کنم که در مورد اون بزرگوار من کمتر صحبت میکنم، دلیلش عدم اطلاعات بنده است و ترس از این که مبادا چیزی بگیم که خدای نکرده وحن به ساحت مقدس اون بزرگوار باشه. اما چون دیگه خیلی از خانوما و آقایون خواسته بودن که به هر حال یه چیزایی هم راجع به اون حضرت، ما هر کاری هم کردیم یه سخنران بیاریم که در مورد اون بزرگوار صحبت بکنه، به دلایل گوناگون موفق نشدیم. خلاصه خودمون مجبور شدیم مسائلی رو عرض کنیم. هفته گذشته تعداد کمی از اسماء اون بزرگوار رو خدمتتون عرض کردیم و وجه تسمیه اون اسماء رو با آیات و روایات و احادیث و نظریات ائمه خدمتتون عرض کردیم. موضوعی هست که هم در عرفان ازش بسیار بحث شده، هم در فلسفه، هم در کلام، هم در فقه خیلی در موردش بحث شده و بسیار مبحث پیچیده ای این قضیه. شاید کمتر کسانی باشن که عقلشون راه بده که به چرایی و چگونگی این موضوع پی ببرن. اون موضوع چیه؟ موضوعی است به نام بداع، یعنی تغییر رأی دادن، تغییر عقیده دادن. اینه که از مسائل بسیار مهم در ظهور هست که صحبت زیادی روش شده. گفتیم این جمعه آخری رو هم راجع به این مسئله صحبت کنیم، چون بسیار پرسیدن، سوالات کردن. علائم ظهور چیه؟ آیا حتمیه؟ این علائم شدنیه، ناشدنیه؟ که این موضوع رو جواب دادنش مستلزم اینه که اول در مورد بدع ما یه چیزایی رو بدونیم بعد بگیم که این علائم آیا شدنیه یا نشدنی. بله علائمی هم از ظهور هست که احتمال داره اتفاق نیفته. به چه دلیل؟ به دلیل همین موضوع بدا. موضوع بدا یعنی تغییر عقیده دادن، تغییر رأی دادن، تغییر اراده دادن. این موضوع هم در مورد انسان مصداق داره، هم در مورد خداوند. در انسان هم بدا حاصل میشه، خداوند هم به موضوع بدا توجه داره. یعنی این که شما یه موقع تصمیم میگیرید، مثلا با یه کسی ازدواج کنید ولی بعد پشیمون میشید، و چه بسا ازدواج ها که تا پای نامزدی هم رفته، شیرینی هم خوردن، ولی بعد یکی از طرفین رأیش عوض شده. میگن در اون آدم بدا حاصل شده. دقت فرمودید؟ مثلا میخواید برید فلان شهر، به هر دلیلی مقصدی است که میخواید برید اونجا، درست روزی که میخواید برید پشیمون میشید. میگن در فلانی بدا حاصل شده و از اون سفر پشیمون شده. حتی برنامه ریزی هم کردید، کامل برنامه ریزی کردید، ساکت هم بستی، ولی اون روز نمیری. اینو میگن بدا حاصل شده در تو. خیلیه دیگه، میخواید فلان چیز رو بخرید بعد نمیخرید، میخواید فلان شغل رو انتخاب کنید قبولم میشید، گزینش و فلان، و روزی که باید بری سر کار نمیری. میگی من حساب کتابامو کردم، دیدم نرم اینجا بهتر. این عمل رو بهش میگن شما قبلا تصمیم داشتی یه کاری انجام بدی ولی بعدا نکردی، اینو میگن بدا. خیلی موضوع مهمیه و کسانی که منتظر آقا امام زمانن به این موضوع باید خیلی دقت کنن. این بچه هیئتی ها برای بچه هایی که بیشترین ذکر ائمه، مخصوصا حضرت سید الشهدا، بالاخص آقا امام زمان رو این بچه هیئتی ها دارن میگن. الان در کل این مملکت هیچ قشری به اندازه این بچه هیئتی ها ذکر آقا امام زمان رو نمیگه. حالا بذار هرچی میخوان به ماها بگن بگن، اصلا اهمیت ندید. شاید بگن بابا اینا که علم ندارن، فقط یه یا مهدی بلد شدن، نمیدونن مهدی کی هست. اصلا توجه به این حرفا نکنید. شما ذکرتون رو بگید، کارتون رو بکنید، یاد اون بزرگوار باشید، جمعه ها آل یاسین بخونید، عشق بریزید. هیچ عیب و ایرادی این کار نداره، بلکه حسنه. و قطعا و یقینا روزی که آقا امام زمان بیاد، در درجه اول از بین هیئتی ها هواداراش بلند میشن. در درجه اول، کما اینکه جنگ هم که شد بچه هیئتی ها رفتن جبهه. الان هم اگر همین الانش هم هی میگن اگه جنگ بشه کسی نمیره جبهه، اگه جنگ بشه کسی نمیره جبهه. خب این یه نظریه به دلایل این مشکلات اقتصادی میگن، ولی همین الانش هم اگر بگن که اسرائیل میخواد به ایران حمله کنه، من مطمئنم بچه هیئتی ها وانمیسن. یا اگه بگن تو لبنان شیعیان تنها موندن، دورشون کردن، میخوان همه رو قتل عام کنن، از تو همین بچه هیئتی ها میرن برای دفاع اونجا. همین برنامه هایی که شما دارید خیلی درست و میزون و مورد تایید ارباب کل آقا امام زمانه. و ادامش بدید، این بچه هیئتی ها باید به مسائل ظهور و علائم ظهور اطلاعاتی داشته باشن. یکی از مسائلی که در ظهور آقا امام زمان احتمال وقوعش هست همین بدا در حضرت حقه. دقت فرمودید؟ ممکنه مثلا میگن جمعه میخواد آقا ظهور کنه، شاید نخواد خدا، و شاید بگه نه آقا یک شنبه ظهور کن، اجازه دست اوست. احتمال وقوع بدا در حضرت حق هست. احتمال اینکه حضرت حق بدایی داشته باشند در علائم ظهور این هست. اینطور نیست که ما بگیم همه این علائمی که هست اینا به وقوع میپیونده، مولا درزش هم نمیره، باید بشه. نه اینجوری نیست. یه موقع دیدیم بعضیش نشده است. یه مقدارم بستگی به خود ماها داره، خود منتظرین گاهی حرکتی انجام میدن که خداوند اون وداع رو عیان میکنه، ظاهر میکنه. یعنی از عالم غیبش به عالم ظهور میاره اون وداع رو و انجام میده. یه صلوات بفرستیم. یعنی اظهار بدا قبل از بعد از اخفا، اظهار بعد از اخفا، اون چیزی که مخفی است در نزد خداوند ظهور. یکی از پیغمبران بنی اسرائیل در کتب مختلف این روایت اومده، به مریداش گفتش که این دو زن و مردی که با هم عروسی کردن امشب، هر دوی اینا رو صبح جنازه شون رو میبرن دفن میکنن. یعنی این عروس و داماد امشب عروس و دامادن، ولی صبح جنازه هاشون رو میبرن دفن میکنن. بعد صبح شد و تمام مریدای این پیغمبر اومدن گوش به زنگ ببینن تابوتی چیزی از در این خونه میره بیرون یا نه، منتظر یا نه، خبری نشد. بعد مثلا دو ساعت هم میگن بعض عروس داما سرموره گنده زیر بغل هم دیگر گرفتن دارن میرن گردش. اومدن به اون پیغمبر گفتن پس چی شد؟ تو که اینجوری گفتی، چرا این دوتا نمردن؟ این پیغمبر بنی اسرائیل خدمت حضرت حق سوال کرد، خداوند آهروی ما رو بردی که به ما اینجوری الهام کردی، پس چرا اینا زندن؟ ندا اومد از طرف حضرت حق که به این مریدات بگو برن توی خونه این آدم، اون شمد، لحاف یا هر چیزی که روی زمین توی رخت خواب اینا پهن بوده اونو کنار بزنن ببینن چی میبینن. وقتی که رفتن اینو کنار زدن، دیدن یک مار سمی خطرناک بزرگ زیر این چنبره زده. قرار بوده که این مار این دو نفر رو نیش بزنه و هر دو از دنیا برن. بعد عرض کرد خداوند و پس چرا نیش نزد این مار اینا رو؟ ندا رسید که اونها شب عروسیشون قبل از اینکه برن تو اتاق حجله صدقه انداختن و این رفع بلا شد از اونها. حالا سوال اینه خداوندی که به این پیغمبر الهام کرده که امشب این عروس و داماد میمیرن، برو به مریداتم بگو، آیا این خداوند از روز ازل که اینا رو خلق کرده بوده یعنی نمیدونسته امروز اینا نمیمیرن؟ نمیدونسته که اینا صدقه میدن؟ اینا رو که میدونسته، میتونست به پیغمبرش بگه ای پیغمبر من قرار بوده اینا بمیرن، اما چون امشب صدقه خواهند داد زنده میمونن. دلیلش هم ماریست که زیر لحاف توشک ایناست. آبرو پیغمبرم نمیرفت این وسط، پیغمبرم نمیرفت بگه امشب این دو نفر خواهند مرد، میرفت میگفتش که قرار بر این بوده اینها بمیرن اما نمیمیرن، دلیلش صدقه ایه که خواهند داد و دلیلشون ماریست که. میتونست اینجوری بره پیغمبره بگه. آیا خدا نمیدونست این دو نفر نخواهند مرد؟ چرا؟ خداوند میدونست که اینا نخواهند مرد، میدونست که اینا صدقه میدن و رفع بلا میشه. روز ازل قبل از خلقت هستی اینو میدونست خداوند. اما اینها رو قرآنم میگه، میفرماید که ما اینا رو برای شما مثال آوردیم که شما متنبه بشید. خداوند میخواد ارزش صدقه رو نشون بده، این ماجرا رو خلق میکنه. پس بدائی که در من بنده به وجود میاد با بدائی که در خدا به وجود میاد فرقش در اینه. من تصمیم میگیرم برم مسافرت اما نمیرم، روز مسافرت رأیم عوض میشه. من تا اون ساعت نمیدونستم که میرم یا نمیرم، میگفتم حتما میرم این سفر رو، ولی روز مسافرت رأیم عوض شد نرفتم، فقط اون روز فهمیدم که نخواهم رفت. اما در بدایی که در خداوند ایجاد میشه از اول میدونسته، داستان ظهور خداوند میدونه، تمام علائمی که هست خداوند میدونه، تمام اون علائمی که خواهد آمد خداوند میدونه، تمام اون علائمی هم که در بدای خداوندی کنار میره اونا هم خدا میدونه. اما برای ما حجتی است. مثلا میگم اگر به ما برسه این موضوع که هر کس میخواد اون بلاهای آخر زمان دوچار اون بلاها نشه، مثلا صدقه بده برای سلامتی آقای امام زمان، صدقه بده، ما میریم صدقه میدیم، اون بلاها رفع میشه. آیا خداوند نمیدونسته این بلاها رفع خواهد شد؟ میدونسته، اما ما باید متنبه بشیم. برای تنبه ما، برای اینکه ما به قول معروف بفهمیم این قضیه رو، خداوند این کارو برای این با ما کرد. از علائم ظهور ممکنه بعضیش اتفاق نیفته هستن. آقا امام صادق به یکی از محبینش فرمود که در آخر زمان یک بلایی میاد که دو سوم مردم جهان کلن میمیرن، یعنی کل مردم عالمو الان 6 میلیاردن. خیلی حرفه ها. این 6 میلیارد 4 میلیاردشون میمیرن به سه بلا، 2 میلیارد نفر میمونن، کره زمین خلوت میشه. آیا خداوند میدونه این اتفاق خواهد افتاد یا نمیدونه؟ در قرآن مجید سوره رعد، یمحو الله ما یشاء و یثبت، میگه هر چیزی که من میخوام ثبت شده و انجام خواهد شد. و عنده ام الکتاب، و این در ام الکتاب در عالم غیب من اون نوشته شده و نزد من اون همه چی اتفاق خواهد افتاد. بعد در آیه 40 همون سوره رعد میفرماید و اما نرینک بعض الذی، اما بعضی از اون بلاهایی که من برای شما نوشتهم، یعدهم، اونا رو من برمیگردونم. به پیغمبرش میگه او نتوفینک، من اونها رو بر میگردونم. پس اینجا خداوند بلاهایی رو که نوشته تو ام الکتاب خودش ولی بر میگردونه. دلیلش چیه؟ دلیلش میگه اون نیکی هاییست که شما مردم انجام میدین، به اون دلیل بر میگردونه. حالا بعد سوال میکنن که آیا خداوند از اول میدونسته اینا رو بر میخواد بگردونه یا نه؟ اگر بگیم نه نمیدونسته، که استغفرالله، این دور از شأن عالمیت خداونده. اگر هم بگیم میدونسته که برمیگردونه، میگیم چرا اتفاق، چرا بس دستورشو داده؟ این دستورات که در آخر زمان این بلاها میاد، هر کس این کار را بکند دوچار آن بلا نمیشود، اینو خدا برای ما به این دلیل مطرح کرده تا ما متنبه بشیم و برنامه های آخر زمان اونو درست کنیم. ما باید برنامه‌های آخر زمانمون رو درست کنیم، ببینیم اون برنامه‌ها چیه، بریم دنبالش. خداوند می‌فرماید من هر چی رو بخوام محو می‌کنم، هر چی رو بخوام اثبات می‌کنم. مثلا نمونش تغییر قبله، اول بیت المقدس قبله بوده، بعد اومده مکه قبله شده. چرا خداوند از اول این کارو نکرده؟ چرا؟ آیا خداوند میدونسته تغییر میکنه این قبله یا نه؟ بله، همه اینا رو خداوند میدونسته. اون چه که خداوند انجام میده نه برای خودشه، میگه من شما رو امتحان میکنم، نه اینکه میخوام ببینم آیا تو نمره 20 میگیری یا 15. خدا میدونه تو نمرت 15 است، اما این امتحانی که میکنه من باید بدونم نمرم چنده. آخه بعضی وقتا ما دو رکعت نماز میخونیم، چهار تا یا مهدی هم میگیم، دو تا اللهم کن ولی یک، بعد چهار تا هم میریم سینه زنی میکنیم، میگیم دیگه از پاچه های ما داره نور میریزه. بعد خداوند ما رو در مزان امتحان قرار میده تا من بفهمم. نمونه براتون بارها این آوردم، زمان جنگ برای من این موضوع ثابت شد. کسانی بودن که به ما التماس، خب ما فرمانده تیپ بودیم اونجا، میمدن به ما التماس میکردن که تو رو خدا ما رو ببرید خط. ما تشخیص میدادیم این مرد جنگ نیست، اما خودش نمیدونست اینو. میگفتیم حالا تو استاد تو آشپزخونه کار کن، تو استاد توی انبار کار کن، اینم خدمت. میگفت نه، گریه آخر سر ما میگفت شما نمیخواید ما فیض جهاد و فلان. ما میدیدیم الان متهم به پارتی بازی میشیم تو جبهه. میگفتیم آقا بلند شو. نمونه شو خود من با خودم بردم خط مقدم، ولی شاید 5-6 کیلومتر مونده به خط مقدم، تقریبا عقبه جبهه ما بود که ما دیدیم یه تویوتا داره روبرو میاد. اینو بارها عرض کردم، یک رزمنده توش تو اون عقبه و تویوتا ایستاده، دستاشو گرفته به این چیز دستگیره جلوی بار وان تویوتا، و اون تویوتایی هم با سرعت اومد و رسید به ما، آدرس میخواست بپرسه. این بنده خدا رزمنده ترکش خورده بود توی چونش و این چونه رو کنده بود، اصلا کنده بود، زبان این رو پیرهنش آویزون بود، زبونش رو پیرهنش آویزون بود. این بنده خدایی که پدر ما رو در ورود ما رو ببر جبهه، وقتی اینو دید وارفت، انقدر براش این وحشت عیان بود که حتی شرم و خجالت و این که من جا زدم همه رو گفت گوره پدرش. برگشت من گفت آرنجا منو برگردیم تو رو خدا. گفتم من نمیتونم دوباره برگردم اهواز تو رو برات گردونم، من تو رو کجا برات گردونم؟ هی گفتی منو ببر منو ببر. الله اینه جبهه، جنگینه. پیادش کردیم اونجا توی سنگری گذاشتیمش، گفتیم اینو توی این سنگر نگه دارید، ما یه هفته دیگه، 5 روز دیگه، 10 روز دیگه برمیگردیم، میخوایم بریم، اینم برمیگردیم میریم. اگر هم کسی میرفت اهواز، این بابا رو سوار کنید، همین امروز هم رسید ببریدش. این شخص خودش باور نداشت که توی یه کسی از همین بچه های همین کهریزک میگفتش که خیلی من دلم میخواست برم جبهه، و رفتیم و آدم ما رو سوار کردن بردن خط مقدم. میگفت وقتی اون وضع دیدم بودم خدایا من نمیخوام شهید شم، منو برگردون. خودش نمیشناخته. خیلی از ما، اکثر ما خودمون رو نمیشناسیم، فکر میکنیم ما به درجه آخر عارف واصلیم دیگه. دو رکعت نماز شب و 4 تسبیح و ذکر و از اون ریاضت‌های بدون پیر و ریاضت‌های بدون معلم انجام دادیم، یه ریشی و یه فلانی و انگشتری و نمازهای اونچنانی، بعد فکر میکنیم که حالا دیگه ما رفتیم. اما یه شخصی از همین عابدا و زاهدای بیش از حد به هم میگفت، بهش گفتم که نظرت راجع به سید حسن نصرالله چیه؟ ایشون میگفتش که شجاع‌ترین شیعه عالمه. گفتم دوست داشتی جای اون باشی؟ و ما کی هستیم؟ نه دوست داشتی یا نه؟ اگه دوست داری فقط به نماز خوندن نیست، به ریش گذاشتن و نماز خوندن و عبادت‌های طولانی و اینا نیست، باید کمر همت ببندی تو جامعه بیای کار بکنی، مردم پشت سرت غیبت بکنن، مردم پشت سرت فوش بدن، مردم پشت سرت به زن و بچت فوش بدن، باید بیایی وایسی کار بکنی تو جامعه. امام زمان وقتی تشریف بیارن نماز خون دنبال خودش راه نمیندازه. یکی مرد جنگی به هست 100,000، یه ها میبینی در رکاب آقا امام زمان ناگهان میبینی لاتای محل رفتن تو رکاب آقا امام زمان دارن میجنگن، عابدای محل فرار کردن. حالا اگه نگیم جلوش واستادن شمشیر برداشتن، گفتن تو کی هستی؟ ما تو کتابا خوندیم امام زمان اینجوری نیست. ظهور آقا امام زمان، علائم ظهور، گاهی در مسئله‌ای به نام بدا تغییر میکنه. بدا یعنی تغییر عقیده دادن، تغییر رأی دادن. بله جمعه میخواد ظهور کنه، معلوم نیست جمعه ظهور کنه، شاید خداوند در یک بدا خودش بگه نه آقا یک شنبه ظهور کن تو. گفتم این بدا در ما هم هست، اونایی که تازه اومدن عرض میکنم این بد حالت بدا در ما هم هست، اما مال ما انسانیه، مال خداوند خداییه. ما سفر میخوایم بریم اما پشیمون میشیم، این پشیمانی در ما بدا حاصل شده اما از جهل بوده این بدا. یعنی ما اون روز تصمیم داشتیم بریم سفر ولی امروز تشخیص دادیم نباید بریم، اما خداوند از اول میدونست. من میخوام اینو بگم بهتون، بدا خداوند با بدا ما فرق داره. خداوند از اول میدونست آقا امام زمان چه روزی میخواد ظهور کنه. نگاه به این کتابا نکنیم که حتما جمعه ظهور خواهد کرد. اومد خدمت آقا امام صادق، آقا امام صادق یکی از علائمو گفت، دو سوم مردم عالم به سه بلا کشته میشن. یک مرگ سرخ، همین الان پایه های مرگ سرخ داره میرسه. جنگ، همه جای دنیا الان جنگه. جالب اینه که تو کشورهای غربی اینا کشورهای خودشون رو آروم و بی سر صدا نگه داشتن، دارن بهترین لذت دنیا رو میبرن، اما تو کشورهای آسیایی شر به پا کردن. اونم کدوم قسمت آسیا؟ غرب آسیا که دین اسلام هست، غرب آسیا که دین اسلام هست، تمام خون و خون ریزی، در حالی که حد شرق آسیا چون یه ذره بیدینن و هر کار دلشون میخواد میکنن و اونجوری اونجا رو آرومتر نگه داشتن، یا شاید بگیم اونا قدرت داشتن اونجا رو آروم نگه دارن. این طرف کشت و کشتارا شروع شده. اتفاقا دنیا خبر نداره. اگر مسلمونا قرار بشه کشته بشن و به قول معروف اگه قرار بشه این انفجار رخ بده، مسلمان خودشون آتیش میزنن میرن تو انبار باروت اونا، اونجا هم آتیش میزنن. اونور دنیا هم بی سر صدا نخواهد بود. ما یعنی ما مسلمان ها اجازه نخواهیم داد که اونا کشورهای خودشون آروم و بی سر صدا نگه دارن، بعد این طرف جنگ و بدبختی و بیماری و مطمئن باشید که مسلمان ها کشورهای اونا هم آتیش میزنن. اینو شما مطمئن باشید. یکیش جنگ سرخ، مرگ سرخه، یعنی مردم عالم تو جنگ کشته میشن. خیلی، دو سوم، یعنی 4 میلیارد نفر کشته میشن. بعد اگر اونایی که تو جنگ مردن مردن، اونایی هم که نمردن، جنگ که بیاد اینجوری نیست که وقتی جنگ شد بهداشت از بین میره، بیمارستان ها از بین میرن، همه چی از بین میره، مرگ سفید میاد. مرگ سفید چیه؟ بیماری، بیماری های پس از جنگ، بیماری های مصری که در اثر مردن این همه آدم. مرگ سوم چیه؟ اون مرگ از مرگای دیگه بدتره، که یه صلوات بفرستیم. دو سوم مردم، اون شخص میگه یبن رسول الله، دو سوم مردم جهان کشته بشن که کسی باقی نمیمونه؟ بعد ببینی یه جواب خوشگل میده، یه جواب قشنگ میده، به من و تو داره میگه ها، میگه تو، یعنی من و تو، نه اون آدمه، میگه تو دوست داری جز اون یک سوم باقی مونده باشی؟ خداوند میخواد کره زمین رو خلوت کنه، آقا امام زمان به کارش برسه، 6 میلیارد انگل زنده بمونن، نذارن حجت خدا کارشو انجام بده. میلیارد مزاحم، خداوند اینا رو کنار میزنه، کنار میزنه تا خلوت بشه، آقا امام زمان به کارش برسه، به اونی که گردنش هست برسه. میگه شما اگه بخواید میتونید جز اون یک سوم زنده مونده باقی بمونید و با در رکاب اون حضرت جنگ کنید، زندگی کنید، ببینیدش. بله، منتظر این نباشیم که جمعه میشه و اما یک بعضی از حوادث حتمیه، یعنی اصلا تغییر نمیکنه. حتما اتفاق میفته. یکی از اون حوادث که اتفاق میفته الان هم اتفاق افتاده، الان ما توشی، ظهور دجاله، خروج دجاله. ائمه سوال کردن از ائمه علیه السلام که چیه اون آدم، چه ریختیه که ظهور میکنه خروج میکنه؟ میفرماید که اون آدم یک انسانی است که یک چشم داره، علائمشو داده. اون یک چشمش هم وسط پیشونیشه مثل ستاره میدرخشه. سه، سوار بر یک خری هست، خر دجال که شنیدی، سوار بر یک خری هست، مشخصات خرش بین دو گوشش یک میل فاصله است. این یک میل یک عدد تمثیلیه، ممکنه این ور جهان تا اون ور جهان باشه، منظور بین دوتا گوشش. داخل دریاها میشه، زمین زیر پایش در نوردیده میشه، کل زمین. بعد از جلوش دود آتش بیرون میاد، پشت سرش هم یه چیزیست این خره که مردم فکر میکنن نانه، حالا من راجع به اینم نانم بهتون میگم. بعد خرما ازش دفع میشه، خرما ازش میفته از مقعد خره. از سر هر موی اون خر سازی بلنده، صدایی در میاد. تمام طرفداران این خره و این سوارش که دجال باشه زنازادگان و یهودند، طرفدارش. بعد در اون موقع مردم دو دسته میشن، حالا ببین تو کدومی، یک دسته عزادار دینن، یک دسته عزادار دنیا. حالا باید ما ببینیم کدومه. چیه این دجال؟ میگه این انسان یک چشم داره. این انسان که خروج میکنه یک چشم داره، اون چشمش هم وسط پیشونیش. چرا میگه امام این انسان؟ اگر ما بنا رو بر این بذاریم که ائمه خواستن از یک حادثه خبر بدن، اون روز اون عرب پا به رهنه‌ای که از بیابون اومده سوال از آقا امام زمان میکنه، امام زمانش نمیتونه بهش بگه که روزی که فرزند ما مهدی میاد جهان این ریختی میشه، اصلا اون عقلش به اینجا نمیرسه، مجبوره به این شکل بگه. اون آدمه یک چشم داره، یعنی جهان رو، هستی رو، خلقت رو با یک چشم میبینه، در حالی که ما نه، ما با دو چشم میبینیم. همه انسان ها هستی رو با دو چشم میبینن، یک چشم دنیابین، طبیعت بین، ماسو الله بین، یک چشم الله بین و ماوراء طبیعت بین. ما همه دو تا چشم داریم، با یک چشممون دنیا رو میبینیم، با یک چشممون آخرت رو. ما اعتقاد داریم به آخرت، معلومه این چشمیست که ما آخرت رو میبینیم. ما هممون جهنم و بهشت رو تصور میکنیم تو ذهنمون، هر یک از شماها یه تصوری از آخرت دارید. بی برو برگرد، یعنی وقتی با خودت تنها میشی میگی بهشت اینجوریه، جهنم اینجوریه، قیامت اینجوریه. این چشمیه که داره ماورای این هستی رو نگاه میکنه. با یه چشم اونم دنیا رو میبینیم، اما اون دجال یک چشم بیشتر نداره موقع خروج. چرا؟ منظور انسان به طور کامل، انسان هستی، انسان، نه آدمی خاص که ظهور کنه سوار یه خر شده باشه یه چشم هم اینجاش باشه. انسان، این انسان ها، ماها، انسان امروزی الان دارن اون انسان های یک چشم به وجود میان و زیادشون هم به وجود میدن. کیا هستن اون انسان های یک چشم؟ که هر چی میبینن دنیاست. شما به یک اقتصاددان آمریکایی، اسرائیلی، اروپایی اصلا راجع به عالم آخرت حرف بزنی نمیفهمه تو چی میگی. میگه نه آقا جون، همه هم میدونن اون انسان ماتریالیست که فقط دنیا رو میبینه، میگه فقط دنیاست، اون دنیایی در کار نیست. این یک چشم داره، چشم دنیا بین داره. این دجال اینا هم ممکنه یکی نباشن، ممکنه دجال یهو 4 میلیارد آدم باشن که دجالوار زندگی میکنن، فقط دنیا رو میبینن، از آخرت در وجود اونا خبری نیست. این دجال روزگار ماست. الان زیادن تو اروپا. چیه؟ ما خودمونم تو فامیلامون بعضی رو داریم که فقط مسائل مادی براشون مهمه. این یه دونه چشم داره، چشم ماتریالیسمی داره، فقط دنیا رو میبینه، آخرت رو نمیبینه. این دجال علامتش اینه که یک چشم داره، با اون یک چشمش هم فقط دنیا رو میبینه. این چشم کجاست؟ وسط پیشونیشه. طبیعیه که آدم وقتی یک چشم داشته باشه، این چشمو اینجا که نمیذارن که، باید روبروش بذارن تا با اون چشمش اون چه که میبینه قویتر و بهتر ببینه. خداوند در بعضی جا فرموده، میگه شما اگه برید به سوی بدی، ما همینطور حالتون میدیم برید. برای همینه که آیات اول سوره بقره میفرماید این کتاب اهل تقوا رو هدایت میکنه. این یک انسان یک چشم، همین ماتریالیسم ها هستن که فقط فلسفه خودشونو که طبیعیست، مادیست، این جهانیست قبول دارن و میگن فلسفه دیگری وجود نداره، هرچی از همین دنیاست. تازه اگر یک کسی هم اعتقادی به آخرت داشته باشه، الان مؤمنین دنیا رو اونا مرتجع میدونن، خرافاتی میدونن. نه توی اونا، همین سینه زنای ما رو خرافاتی میدونن، گریه کنای امام حسین رو خرافاتی میدونن. اونا نمیتونن بفهمن که در مجلس امام حسین یک کسی نعره میزنه این چه حالی داره، اصلا نمیتونن بفهمن. اونا نمیتونن بفهمن وقتی یک کسی دیوانه میشه سرش رو به دیوار میکوبه این چه حالی داره، خرافاتی میدونن. اونا دجال های زمان ما هستن، یک چشم دارن، اونم دنیا رو میبینن. دجال که یک چشم داره، اینه منش. بعد میگه اون چشمش مثل ستاره میدرخشه، اون چشمش که یه دونه است مثل ستاره میدرخشه. از زمان بطلمیوس به این طرف، اونایی که فلسفه و عرفان خوندن تا حدودی اطلاع دارن که اعتقاد بر این بوده که انسان که همه چیز رو میبینه، مال نوری است که از چشم ما ساطع میشه. این نور از چشم ما ساطع میشه بر هستی. من میخوام اینو ببینم، نور از چشم من به این ساطع میشه، اینو من میبینم. ولی بعدن ابن هیثم اومد ثابت کرد که نه، این دلیل رویت اشیا مال نوریست که از بیرون ساطع میشه بر این شی و ما اونو میبینیم. این نور از جای دیگه است، از خورشید، از هر چیزی دیگه که شما فکر کنید. این چشم درخشان هم از اونجا گرفته شده. آقای امام صادق میفرماید یه دونه چشم داره، این چشمش هم درخشانه. اونقدر این چشم درخشانه که او میتونه همه هستی رو ببینه، هستی ماسو الله رو. الان هم میبینید که کهکشان هایی که چند میلیارد کیلومتر نوری اون طرف ترن، ما میبینیم. ما نه، دجال میبینن. حالا چرا اونا دجالن عرض میکنه؟ اینا میبینن. تمام جهان رو اونها میبینن. این مال اون چشم درخشانیه که، اما میگه که این دجال سوار بر یک خره. این خر همین ماشینیه که ما سواریم، همین ماشین. حالا چرا گفته خر، نگفته اسب، نگفته؟ بر این که مرکب کم ارزشی است خر. قدیم هر کی می‌خواست پوز بده اسب سوار می‌شده، اسبای خوشگل. اما اونایی که ندارتر بودن مثل ما، ژیان بوده در حقیقت این خره. مرکب کم ارزشی است. یه خاصیت دیگه هم داره، این خر نسبت به صاحبش هیچ حسی نداره. نه خما، منظورم تو نیستی. این خر نسبت به صاحبش هیچ حسی نداره. اسبو میبینی؟ صاحبشو بو میکنه، صداش میکنه میاد، میگه برو، میره، پا به پاش تو جنگا شرکت میکنه. اگه صاحبش کشته بشه خود این اسب هم غمگین میشه، اما این خر این خیالش نیست. آره. حالا چرا میگم که بالاخره باید تحقیق کرد؟ همین برداشت ها از قرآن همین هاست دیگه. پس بنابراین این ماشین زمان، موشک، سیار، فضاپیماها، ماشین، هواپیما، همه اینا همون خریست که دجال سوارش. دجال سواره و این خره. بعد میگه که چی؟ فاصله بین دو گوشش 1 میل فاصله است، از این ور دنیا تا اون ور دنیا. بل گوش مرکز شنوایی است، گوش وسیله شنوایی است. الان میبینی که بنده اینجا نشستم با 1 ماشین انقدی که تو جیبمه با اون ور دنیا تماس میگیرم. دجال میتونه اینا باشه. لزوماً 1 آدم 1 چشم سوار بر خر که نیست که. خرش میتونه همین مسائل دنیا باشه. بعد میگه داخل دریاها هم میشه. بله، میبینین که زیر دریایی ها که توی دریا میان، تمام این زیر دریایی ها هم ابرقدرت ها و شیاطین دنیا دارن. حالا 4 تاش هم اگر کشورهای مثل ما به زور اینا گرفتن یا خریدن یا فلان، خواستن در برابر اونا بی سلاح نباشن. و اما میگه از جلوی این خر آتش و دود هست، همون سلاحاییست که اینا میزنن، توپ و فشنگ و موشک، و از جلوی خر اینا که همون تانک باشه این سلاحها شلیک میشه. آقا امام صادق اون روز به این عرب بدو، عرب پا برهنه، نمیتونسته بگه که یه چنین تکنولوژی میاد. او نمیفهمیده، گفت این لیوان آبو نخور، توش پر از شیطانه. اون عرب خندید، به قول ما به امام زمان خودش گفت برو بابا خالی نبند این، اگه توش هیچ بچه‌ها، من هرچی نگاه میکنم هیچی نمیبینم. اما میکروب وبا توش بوده. حالا اون امام چجوری به این آدم بگه میکروبه، بعد بگه میکروب یه موجودیست که تو نمیبینی؟ خر دجال و خود دجال هم همین معنا رو داره. آدم اون روزی نمیتونسته بفهمه این چیزا رو. میگه پشت سر این خر یه چیزاییست که مردم اون روز اینا رو نان میبینن. نان خیلی قشنگه ها، روایات رو باید، همین یه دونه رو باید 10 جلد کتاب در موردش، افسوس من سوادش رو ندارم. مردم اینها رو نان میبینن. این تکنولوژی پیشرفته، این دنیای مدرن امروزی، پشت این دنیای مدرن، پشت این تکنولوژی چیزیست که نان مظهر زندگیه، بهش میگن قوت لایموت، یعنی باید بخوره تا نمیره، تو باید بخوری تا نمیری، اگر اون نباشه تو میمیری، من میمیرم، قوت لایموت. این مظهر حیات، مظهر زندگیه و ما پشت سر این تکنولوژی، پشت سر این تفکر مدرنیته، پشت سر این دنیای مدرن داریم هر چی میبینیم فکر میکنیم نان ماست، اگه اونا نباشه ما میمیریم. ما الان اینجوری شدیم، وای به حال ما اگر در مورد دجال امروز این فکرها رو بکنیم. الان توی غرب یه بیماری هست، فوبیا تکنیک بهش میگن، این بیماری تکنولوژیه. غربیا دوچار این بیماری روانی میشن، میگن اگه یه روز این برق نباشه، این اتم نباشه، این انرژی های اتمی نباشن، این نیروگاه ها نباشن، ما چه خاکی به سرمون بریزیم، چجوری زندگی کنیم، چجوری غذا بپزیم، این آپارتمان 100 طبقه رو چجوری بریم بالا، چی کار کنیم؟ تمام مردم تو شهرها کشته میشن. اینقدر این فکر رو میکنه، این فکر رو میکنه، این فکر رو میکنه، دیوانه میشه. بعد خود دجالان غرب اومدن برای این بیماری درمون پیدا کردن. یک فضای بزرگ بزرگی که شاید مثلا 50 کیلومتر طولش باشه، 50 کیلومتر، 100 کیلومتر هم عرضش باشه، درست کردن شبیه بیابون، جنگل داره، آب داره، درخت داره، بیابون داره، حیوانات مختلف فلان. این آدم رو لخت مادرزادش میکنن، با هلیکوپتر میبرن میندازنش اونجا، میان این آدمه توی این بیابون برهوت پر از وحشت، لخت مادرزاد تنها میمونه. بعد مجبور میشه اول کاری که میکنه شکمشو سیر کنه، هر جور شده این آدم شکم خودش سیر کنه، اگه شده علفای زمین رو بخوره، اگه شده برگای درخت رو بخوره. بعد که هوا سرد میشه به فکر میشه خودشو بپوشونه، هیچی هم نیست، نه تریکو هست، نه کتشلوار، نه کتچرمی، نه بارونی، نه چتر، باید بره بگرده. اگه شده یه حیوان رو با دست بکشه، پوست اینو بکنه، پوستش رو دباغی کنه، برای زمستون خودش بپیچه به خودش. این آدم یکی دو سال در اون منطقه که میمونه، بعضی از اینا رو که رفتن ورشون دارن بیارن نمیومدن، میگفتن ما تازه راحت شدیم، برای خودشون اونجا مزرعه درست کردن، با سنگ زمین رو کندن، دانه گیاه ها رو کاشتن، برای خودشون با چوب بدون اره و تیشه و این چیزا، با چوب با برای خودشون کلبه درست کردن. انسان قدرت داره. ای آدم قرن 21، چرا اینقدر دل بستیم به این که وای اگر فلان کشور ما رو تحریممون کنه چی میشه؟ هیچ اتفاقی نمیفته. بله باید مراوده داشت با جهان، از چی میترسیم ما؟ اگه دارو ندن چی میشه؟ دارو ندن، اگه تکنولوژی غرب نباشه اینقدر سرطان هم زیاد نمیشه، ایدز و سرطان و نمیدونم اینا همه بیماری های تکنولوژیه. ما آدما این دجال پشتر چیزیست که ما اونو زندگی و حیات میدونیم، در حالی که اینطور نیست. ما داریم اشتباه میگیم، امام صادقمون داره اینو میگه، میگه نه ترسین ای مردم روزگار دجال، نترسید از این که این دجالی که داره میاد به طرفتون، زندگی پشت سر اون تکنولوژیه. نه، تو همه جور میتونی زندگی کنی، و چه بسا که اون تکنولوژی مزاحم زندگی توه. کوشن اون عارفای بزرگی که تیول عرض میکردن، کجان اون حافظا و مولوی ها؟ چرا ما دیگه 200-300 ساله یه دونه از اینا نداریم؟ اون موقع هر 30-40 سال به 30-40 سال یکی از اینا ظهور میکرد، الان 300 سال دنیا نظیر اونها رو نداره. برای این که اسیر تکنولوژی هستی. طرف اومده به من میگه من میخوام عبادت کنم اما نمیتونم. راست میگه، میگه میخوام یه دفعه اگه شده مثلا یه 20 روزی 10 روزی برم یه جایی هیچگی نباشه، من باشم و خدای خودم، یه 10 روز 20 روز، حالا نمیگیم چله نشینی که بهمون تهمت بزنن. تا میگی چله نشینی فوری فکر میکنن ما الان اینجا داریم مردم رو بیدین میکنیم. کی الان وقت داره چله نشینی کنه؟ کجا انسان امروز وقت چله نشینی داره؟ تو 3 روز اعتکاف توی مساجد میخوایم بریم نمیریم، میگیم کار داریم، ما مشکل داریم، 3 روز اعتکاف نمیریم. همه اسیر همین زندگی مدرنیم. به داد خودمون برسیم، به داد خودمون برسیم. یه مقدار خدا لعنت کنه اونهایی رو که این زندگی رو به ما تحمیل کردن. الان زن تو اگر تو یخچال و فریزر و گاز چی میگن فردار رو به زور وادار کرده یا گاز فردار خریده، بعد مرده میگه الان ما 6 سال خریدیم اون یه چیز تو این فرین نپختیم، میگن یه چیزی ما تو فرین نپختیم، مثلا نمیدونیم فرین چجوری کار میکنه. تقصیر نداره اون زنم، نگاه میکنه اون همه عالم اینجوری زندگی کردن، به شوهرش میگه منم میخوام مبل فلان و پرده فلان و اصلا امون نداره طرف به خودش فکر کنه، مهلتی نیست که من به خودم بیاندیشم، همه وقتم تلف شده. یه مسافرت مشهد، ما قدیم مشهد میرفتیم از اینجا لکو لکنون با این ابو تیاره های قدیمی میرفتیم، سه روز تو را بودیم، دو یه ما اونجا میموندیم، بعدم چقدر اونجا خوش میگذشت. اون یه ما، این یه مایی که اونجا بودیم آبدو خیار میخوردیم و تو این خونه های معمولی زندگی میکردیم، یه آبگوشتی اگر کسی قربونی میکشتن ما میخوردیم، وگرنه نون و خربوزه ای، نون و هندونه ای، یک ماه مشهد میموندیم، لذت عالم رو میبردیم. الان باید با هواپیما دو ساعته بری مشهد، بری اونجا یه بای بای به امام رضا بکنی و بعد سریع خودتو برسونی فرودگاه که هواپیمات اوپنه، فرار نکنه بره تو جا بمونی. ما گیریم، انسان قرن 21 بدبخته، بدبختترین دوره در انسان همین قرن 21 اسیر شدیم. حزب الله لبنان چرا جلوی اون همه وسایل پیچیده اسرائیل واساد؟ برای اینکه اسرائیل ابزارش میجنگه، حزب الله لبنان سربازش میجنگه. تو اگر میخوای این نجنگه همه رو باید بکشی، اما اگه میخوای اسرائیلی نجنگه کافیه دوتا تانگشو بزنی همه فرار کن. ما اسیر این تکنولوژی نباید بشیم. حالا شدیم ها، ولی خدا کمک کنه به مرد، به خانوونایی که بعد از این میخوان ازدواج کنه. از ما که گذشت، ما 30 سال پیش ازدواج کردیم، اونایی که اخیراً میخوان ازدواج کنن، طرف تا ازدواج میکنه دیگه هیئت نمیره، تا ازدواج میکنه دیگه مسجد نمیره، تا ازدواج نه اینکه منعش نکنید، به خود اون مسجد قسم، به خود حسین قسم، نمیتونه بره اصلا. صبح تا ظهر میره مدرسه درس میده، بعد از ظهر میره روی دونه واند هندونه میفروشه، آخر شب ساعت 12 شب سیگار میفروشه سر خیابون. نمیتونه. چرا؟ چون خرج زندگی مدرن بالاست. یه دونه کوزه، من اینو بارها گفتم، یه کوزه ما داشتیم، مادرم هم یه که نم شبیه دوشک دور این دوخته بود که نشکنه. 7-8 سال ما تو این کوزه آب خنک میخوردیم. یه روز از دست من افتاد، شکست این کوزه، بابام اینقدر گرفت منو زد. همسایه‌ها میگفتن چرا میزنیش؟ میگفت کپئولوس کوزنو شکسته. اون همسایه میگفت بابا 10 سال این کوزه داره کار میکنه، حالا بعد 10 سال شکسته تو ناراحتی؟ گیریم به ابوالفضل، والله گیری. انسان قرن 21 بیچاره بیچاره است. یه دقیقه با خدای خودمون نمیتونیم خلوت کنیم. امروز جمعه است، مردم قدیم رو من دیده بودم از صبح جمعه پلو امام زمان بودن تا شب، همشون، اکثرشون زیارت عاشورا بعد از نماز میخوندن، غسلی میکردن، غسل جمعه ای میکردن، ظهر دعاهای وارده رو میخوندن، عصری مناجات امام زمان، تنگ غروب آل یاسین میخوندن، با امام زمان بودن تا شب. الان ما جمعه هم وقت نداریم دیگه. این چرا؟ دجال جلو هم همونو گرفته. دجال حائل شده بین ما و اماممون و ما اماممون رو نمیبینیم. اون آیه مهدی ابراهیمی اون چیز رو آورده زده توی برد حسینیه، اونو بخونید که ببینید. بوش یک، اون چند هفته پیش ها عرض کردم که یک گروهی رو محقق تحقیق کرده در مورد امام زمان تحقیق کنه ببینید کجاست این، بگردید پیداش. بابا مسلمون بیا به اندازه بوش به فکر امام زمان باش که بگردید پیداش کنید. پشت سرش یه چیزی است که مردم اونو نان می‌بینن، بعد از سر هر موی او سازی به پاس. این دجال، دجال سازمان ملل کثافت خونه دنیاست. سازمان ملل کثافت خونه دنیاست، عشرتکده است، فحشاخونه است. هیچ مکانی در عالم کثیف‌تر از سازمان ملل نیست، هیچ مکانی. از سر هر مویش یک سازی بلنده. برو نگاه کن چه تفکرات کثیفی از این لانه فساد به گوش عالم میرسه. اینا دارن اون سازمان ملل رو درست کردن که امام زمان ما رو دستگیر کنن. اون سازمان ملل رو درست کردن بن لادن خره کیه؟ طالبان همه رو امریکا درست کرده. اینا باید ضایع کنن دین اسلامو. چجوری ضایع کنن؟ بوش بیاد بگه آی مردم دنیا اسلام بد است، نروید به سوی اسلام. اگر بوش اینو اعلام کنه تمام مردم دنیا میان مسلمون میشن. اما میاد چیکار میکنه؟ یه گروه درست میکنه به اسم طالبان، میذاره توی افغانستان. یه گروه درست میکنه به اون جیش المهدی توی افغانستان. یه گروه اینجا اونجا درست میکنن میذارن، بعد اینا میان خرابکاری میکنن. عکس بندازی حرامه، زنا باید پوشیه بندازن. بعد همون زن افغانی که پوشیه انداخته میارن تو ماهواره که مثلا از افغانستان فرار کرد. همه اینا سناریوییه که خودشون درست کردن. میاد اونجا توی امریکا، بعد میگه آها من آزاد شدم. بعد روسری و همه رو برداشته، میگن که ازش سوال میکنن که شما ناراضی بودین از اینکه پوشیه انداخته بودین؟ میگه نه ناراضی هم خیلی نبودیم، چون از زیر پوشیه پسرها رو دید میزدیم. اونا ما رو نمیدیدن ولی ما اونا رو قشنگ سیر تماشا میکردیم. اون حرف و اون اونجا میزنه تا مردم دنیا دین ما رو دین قلابی بدونن. از ایران یکی رو میبرن توی اونجا صحبت میکنه، از افغانستان یکی رو میبرن، از عراق یکی رو میبرن، از هر جایی یکی رو میبرن. بعدم میان طالبان رو درست میکنن با اون تفکر کثیف، کثیف صهیونیستی. اصلا بن لادنی در کار نیست. کدوم بن لادن؟ همه رو خودشون درست کردن. کی قدرت داره اون برج‌های دوقلوی آمریکا رو با اون هواپیما با اون شکل فلان اینا بزنه؟ خودشون کردن همه این کارا رو تا بتونن بر ما چیره بشن. من کاری به سیاست‌های داخلی کشورمون نداریم، ندارم. با خیلی از چیزای اینجا من مخالفم. یه موقع فکر نکنین دارم به نفع این رژیم صحبت، به نفع نظام جمهوری است. البته ما موظفیم، چون در کره زمین شیعه ها یه حکومت دارن، اونم اینه. فقط یه حکومت. شیعه ها دارای یه حکومت هن. یک حکومت در عالم بیشتر شیعه ها ندارن، اونم همین حکومته. شیعه ها این حکومت رو باید سفت حفظش بکنن. اما اگه جایی خلاف دیدین برین بزنین تو گوش اون وزیر، برید پشت میزش با همون قلمدانی که رو میزش گوشه بلند کنید تو سرش بزنید اگر دیدین خلاف کرد یه وزیر. نه، اتفاقا سکوت ما توی این نظام باعث انهدام این نظام میشه. ما باید فریاد کنیم به سر این دولت که این نظام رو یه موقع خراب نکنن. این نظام حکومتی شیعی که در طول تاریخ اسلام برای اولین بار تشکیل شده، اونم یه موش نفهم بیان به عنوان وزیر یا به عنوان فلان بیان خراب کنن. نه، وزیرای ما باید وزیر دانا باشن. وزیرای ما باید وزیرای باشن که اولین تفکرشون حفظ حکومت مهدویت باشه. هر کاری میکنن باید برای حفظ حکومت امام زمان بکنن. این نیست. یه وقت فکر نکنید که من از دولت حقوق گرفتم اینجا بشینم به نفع دولت حرف بزنم. الحمدلله به عمرم از این دولت و از اون دولت حقوق نگرفتم. و به نفع این دولت مبارزه مجانی کردم، جنگ رفتم، جبهه رفتم. اینطور نیست. قضیه اینه که ما باید حواسمون جمع باشه. سکوت نه؟ نه؟ من خودم تا حالا اینا همینجا که نشستم دارم حرف میزنم، من سکوت نمی کنم ولو اینکه ببرن تیربارونم بکنن. نمی کنن این کارا. ما تا حالا حرف زدیم که هیچ کاریمون نکرده. اما میخوام بهتون بگم که این حکومت، حکومت امام زمانه. شیعه ها همین یه حکومت رو دارن. به خدا قسم اگر این یه دونه حکومت هم از بین ببریم دیگه حکومت شیعی برپا نخواهد شد، که نخواهد شد. الان ما قدرت داره شیعه هر جای دو این منطقه، حداقل اراده کنیم میتونیم عملیات کنیم. این قدرت شیعه است و میخوان اینو از بین ببرن. به خدا اگر ما اهل تسنن بودیم هیچ کشوری با ما کاری نداشت، همه چی هم بهمون میدادن، همه چی بهمون میدادن. تو منکر فضائل علی شو ببین چیا بهت میدن. بعد مردم میگه خورما دفع میشه از ما تحت الاغ این دجال، خورما دفع میشه. خیلی عجیبه. خورما یه میوه که شیرین ترین میوه عالم خورماست. شیرین ترین میوه عالم خورماست و این خورما از ما تحت، یعنی مدفوع اینو ما خورما میبینیم و میخوریم. یعنی در حقیقت اون چه که تولید میشه از این دجال چیزی جز مدفوع نیست، ما خورما میبینیم. شما نگاه کنید این غذاها رو، کالباس مالباس ها رو ببینید. به این آقا تقریب گفتم چرا تو کالباس نمیخوری؟ گفت برای اینکه یه دفعه کارخونهش رو دیدم، گاوو از اینجا زنده و درسته با شکم و میکم میکنن تو دستگاه، از اونور کالباس میاد بیرون، مدفوعش هم توشه همه چیز. غذاها، تولیدات، نه فقط تولیدش اون باشه، تولیدات دیگه. این تلویزیون‌های چندین میلیون تومانی، این شیرینه ولی گرونه، این شیرینه ولی برای به دست آوردنش اون میلیاردره باید خون من و تو رو بخوره. این میلیاردرهای بزرگ تهران خون من و تو رو میخورن تا میتونن تلویزیون نمیدونم 40 اینچ و 50 اینچ توی خونشون بذارن. آپارتمان‌های 2 میلیارد تومانی و 3 میلیارد تومانی بخرن توش بشینن، اون آپارتمان همون خرمایی است که از ما تحت این خر میفته بیرون و ما خیال میکنیم خیلی چیز عالیه. و اما آخرش مردم به دو دسته تقسیم میشن. ببین من و تو کدومش هستی؟ من که تو اون دسته دنیاییش هستم. یه عده عزادار دنیا هم، یه عده عزادار دین. اونهایی که عزادار دنیا هم، این دجال میاد دست محبت به سرشون میکشه و همشونو رام میکنه، آرام میکنه، رفاه هم بهشون میده، چون عزادار دنیا هم دیگه، دنیا هم دست دجال، همه چی بهشون میده، همه چی. مگه نمی‌بینی؟ میگن بابا چرا با آمریکا صلح نمی‌کنین؟ صلح کنین همه چی بهمون میده. راست هم میگن. الان ما اگر فردا صبح اعلام کنیم آقا ما با تو هیچ جنگی نداریم، افغانی‌ها رو می‌خوای قتل عام کنی به ما مربوط نیست، برو بکن. عراقی‌ها رو می‌خوای قتل عام کنی به ما مربوط نیست، هر کاری می‌خوای بکنی به ما مربوط نیست، ما رو کار نداشته باش، ما زنده باد آمریکا هم میگیم، پرچمت هم بلند می‌کنیم بالا. این مملکت رو طلا می‌کنن اونا. اونا میگن تو همه چی تو بده، یعنی اون دین تو بده، ما همه چی به تو میدیم. خب اون دسته‌ای که دنیایی ان عزادار دنیا ان اون میاد تسلیت بهشون میگه، تسلیت میگه آرومشون میکنه. اون عده‌ای هم که عزادار دینن، دین دقت کن، عزادار دین یعنی چی؟ عزادار دین تو این حسینیه چقدر حرف زدیم، چقدر راجع به این موضوع گفتیم. دین معنیش اون نماز نیست، دین معنیش روزه نیست، دین معنیش قرآن نیست، دین معنیش عبادات نیست، هیچ چیز اینا دین نیست. دین ولایت علی ابن ابی طالبه، ما عزادار دینیم. دینن، عزادار دینن، عزادار دینن. ده بیست روز دیگه مونده که ما عزاداری واقعی برای دینمون بکنیم. 19 و 21 و 23 ماه رمضان شیعه ها همه عزادار دین میشن. دین ما علی دین ماست، نماز دین ما نیست، علی دین ماست. قرآن دین ما نیست، علی دین ماست. قرآن رو ما اگه دوست داریم به خاطر علی دوست داریم، نماز رو اگه دوست داریم به خاطر علی، چون توش میگیم اشهد ان علی ولی الله. قرآن رو به خاطر، اگر قرآن دین ماست چون منسوب به علی است، اگه نماز دین ماست چون فرمود انا صلات انا کتاب، اگه از جهنم میترسیم یعنی این آتش دوری هجران از ولی عصر، از امام زمان. الان ما تو جهنم داریم زندگی میکنیم، آقا امام زمان باشه و ما نبینیم. بدبخت اون شیعه ای که امام زمانشو نمیبینه، دور ازش. کی به داد ما میرسن؟ ما باید به امام زمان عرض کنیم، بگیم ما بد، تو که خوبی. ما دینمون امام زمانه، آقا مهدی دین ماست، دین ما اوست، دین ما امام زمانه، نماز ما امام زمانه، روزه ما امام زمانه، و ما جمعه ها می نشینیم تا او رو ببینیم. اگه روزه امام حسین می آیم برای امام حسین گریه می کنیم تا به او متوسل بشیم، برای امام حسین گریه می کنیم تا او دست ما رو بگیره، برای امام حسین گریه می کنیم چون او دستور داده، دستور داده ولندبنک صباحا و مسا. یعنی هر کی منو می خواد باید شکل من بشه، من صبح و عصر برای آقا امام حسین گریه می کنم. من هم صبح گریه میکنم هم شب، معنیش اینه که از صبح تا شب گریه میکنم برای امام حسین. ما امام زمانمون اینه، دینمون اینه. دین ما یعنی گریه بر حسین، عبادت ما یعنی گریه بر حسین، عبادت یعنی سینه زدن برای امام حسین. ما نماز و عبادت نمیدونیم، نماز فقط یه تکلیفه برای ما، اما امام حسین عبادت برای ما. اینو همه گفتن، همه بزرگان گفتن. دیدیم که در کربلا چه کسای خودشون رو فدا کردن تا امام زمان رو نکشن. خود امام حسین کشته شد تا علی ابن الحسین زنده بمونه و امامت رو هدایت کنه تا امام زمان. بعدم که همون بلاها، همون مصائب بر سر همه امامای ما اومد. اینو میخوام عرض کنم، ختم عرای زمینه، تمام بلاهایی که از امیرالمومنین تا امام حسن عسکری سر ائمه اومد، تمامشون رو کشتن، همشون رو زندانی کردن، همشون رو مسموم کردن، تمامشون رو جوون مرگ کردن. بعضی ها از ائمه ما رو به همون شرح آقا امام زمان رو اینا، این نوشته این روزنامه و اون دستورات که هست، اینا آماده دارن میشن. به به، چقدر خوبه این، ما در چه زمان خوبی داریم زندگی میکنیم، در زمانی داریم زندگی میکنیم که داریم علائم ظهور رو میبینیم. از الان ابرقدرت‌ها دارن برای دستگیری امام زمان آماده میشن. خیال میکنم مثلا ما مردیم که اینا مثل امام صادق که یه پیرمرد بود تناب به گردنش انداختن. همسایه امام صادق میگه من صدای سیلی رو از توی خونه‌اش شنیدم. میگه بعد دیدم یه بچه کوچیکی تو حیاط داد میزنه آتیش آتیش، در خونه امام صادق آتیش زدن، همسایه ها ریختن در رو خاموش کردن. بعد این پیرمرد رو تناب بگردن، طرف سواره، این پیرمرد پیاده و پا برهنه دنبال خودش تو کوچه ها، یه دونه شیعه پیدا نشد. میگه بابا اینو چرا اینجوری میبرید؟ اینا فکر کردن ما اجازه میدیم با امام زمان هم این کار رو بکنن. شیعه ها همه باید کشته بشن ولی نذارن خون از دماغ آقا امام زمان بیاد. ما آماده ایم برای اون مسئله. زنده باد سید حسن نصرالله، زنده باد سید حسن نصرالله. شیعه ها باید اینجوری به جنگن، از الان دارن آماده میشن برای دستگیری آقا امام زمان. یهو به گوشمون نرسه آقا رو دستگیر کردن زندان، برو بمیر شیعه. تا تکیه به اون خانه کعبه بده فریاد بزن انا بقیت الله الاعظم، من امام زمانتونم. مردم کیا بودن میگفتن مهدی بیا مهدی بیا؟ کوشن کجاییم؟ اونایی که گریه میکردن از فراق و دوری من، اومدم به وصال برسونم شما رو. بری امام زمانتو توی دعا میگه میشه چشم من تو چشمت بیافته؟ میشه؟ متا ترانا و نراک، میشه ببینمت؟ میشه چشم من تو چشمت بیفته؟ چشم امام زمان رو ببینی خش میکنی میفتی و خر موسا سعقا، قش میکنیم میفتی. ایشالله که یه جمعه برسه و ما صدای او رو بشنویم، از همینجا مراسممون رو تعطیل کنیم، همه لباسای سیاه بپوشیم به عزای حسین، از همین حسینیه ها حرکت، فریاد بزنن کجایی کجایی آقا، اومدن گریه کنای حسین، پرچمای هیئتاشونو بیت العباس، نمیدونم علی اصغر، محبان الفاطمه، همه پرچما رو حرکت بدن، این پرچما رو جلو ببریم، آقا امام زمان سان ببینه از هیئتا، سان ببینه از هیئتا، جلوش که میرسن بخونه روی پرچم و بخونه به حسینیه حضرت ابوالفضل. اینا گریه کنای حسینیه، اونا گریه کنای کجا؟ متا ترانا و نراج و سیعلم اللذینه ولمو ایمو غلب ینغلبون به ابی انت و امی یا حسین. دعاهایی که میکنن به هدف